قرارت العشرین رو داریم در عراق که اون هم باز یک حرکت نهضت مردمی است با پشتوانه مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی.
یه جالبه که مرزهای سیاسی حتی مرزهای جغرافیایی یعنی ژئوپلیتیک خیلی کمرنگ میشه.
همینطوره اصلا، یعنی یکی از خصوصیات حرکت مردم پایه این میشه که یه سری هویت ها توسعه پیدا میکنه، نه اینکه از بین بره مثلا هویت های ملی.
اصیلتری هویت های اصیلتری اینجا به نظر خودشون نشون میده.
تا میرسیم به نهضت تنباکو که به هر حال علما نقش ویژه‌ای در خود نظریه سیاسی برای حکومت کردن دارن میدن، تا میرسیم به نهضت نفت و انقلاب اسلامی حالا و معاصر اون. یعنی اینجا همیشه اصلا حضور دین در صحنه سیاست و حکومت اصلا با حرکت مردم بوده. ولذا این یک مسئله مهمه. تعلیم و تربیت رو برخی از اندیشمندان مثل ابوالاعلی مودودی از اندیشمندان معاصر اهل سنت که نظریه سیاسی نزدیک به همین نظریه مردم سالاری دینی داره، حالا با یه قرائت سنیش البته، او معتقده که اصلا تعلیم و تربیت مقدمه بر حکومت اسلامی. این اول تعلیم و تربیت باید بشون انسانها، بعد انسانهایی که این تعلیم و تربیت رو یافتند، مسلمانانی که پذیرفتند پیامبر رو و کتاب ما انزل الله رو پذیرفتند، اینها خلیفه هستند و حق تعیین سرنوشت دارن. یعنی اینقدر این مسئله در حکومت اسلامی با نگاه اسلامی نگاه میکنیم، این جایگاه جایگاه کلیدی و حائز اهمیتی هست. یعنی ما در این بحث خودمون اگه بخوام خلاصه بکنم، باید دو عرصه رو بحث بکنیم. یکی بحث مشارکت سیاسی مطلوب چیست و ثانیاً جایگاه مردم در این مشارکت چه جایگاهیه و زمینه سازهای این مشارکت سیاسی مطلوب چیست. این دو بحث رو، چه موانع و چه زمینه‌هایی برای این مسئله وجود داره.
بله، و به نظرم یعنی بحث رو ما باید یکم جلوتر ببریم، اینکه این موانع چگونه کارکرد خودشون نشون خواهند داد، این چگونگی هم برای ما مهم است. خیلی نکته مهمی رو حضرت عالی اشاره فرمودید، این باید روش تاکید بشه. یعنی ما باید در هم مجامع علمی، هم رسانه‌های ما، هم در گفتگوها، بعد گفتگوهای سیاسی و فکری، بعد این رو فکر میکنم روش تاکید بکنیم.
این ببخشید اصلا... چون روی این کمتر صحبت کردیم، تو میگیم دولت دینی، میگن اه دیکتاتوری، در حالی که اصلا نگاه بکنید به پیشینه و چه در حوزه اندیشه و چه در حوزه تحقق و تاریخ، چه اصلا هیچ ربطی نداره این دو.
یعنی اصلا سیاسی شدن مردم ما به واسطه دین بوده، دین بوده که مردم ما رو به عرصه سیاست کشونده و در عرصه سیاست نگه داشته و اونها رو بر سرنوشت خودشون یعنی حساس کرده. و اصلا حرکت هایی که عمده حرکت هایی که ما میبینیم در این تاریخ معاصر کشور خودمون که مردمی بوده و مردم اومدن پای کار و برای سرنوشت خودشون زحمتی کشیدن، این حرکت های ریشه دینی داشته و این خیلی مهمه. و به نظرم خود این نشون دهنده ضرورت این هستش که چقدر ما باید در این حوزه ها تولید دانش بومی داشته باشیم، چون نمیتونیم از دیگران الگو برداری کنیم. این یک تفاوت ماهوی است که ما با خیلی از جوامع دیگه داریم که اونها رو به نظریات دیگه کشونده. یک فاصله کوتاهی رو داشته باشیم و دوباره از محصل اساتید بهره مند بشیم.
فقه و زندگی دل به سبز بیکران سایه‌ای سپرده ام، سایه‌ای که روشن از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور.
فقه و زندگی از رادیو معارف رو میشنوید. بحث امروز ما زمینه های لازم برای مشارکت سیاسی مطلوب هست. اساتید محترم در فرصت گذشته اشاره فرمودند که مشارکت یک خواستگاهی در جامعه ما داشته و اون خواستگاه، خواستگاه دینی مشارکت بوده. همچنین اون هدفی که ما در نظام دینی اسلامی داریم ما رو ناچار خواهد کشاند به اینکه مردم رو شریک در حاکمیت، بلکه اصلا حاکمان مردم باشند، یعنی اصلا کار دست مردم باشه، نه اینکه مردم صرفا یک شریک باشند، حالا با سهم مشارکت کمتری، بلکه کار اصلش باید توسط مردم صورت بگیره. ماهیت حکومت دینی همچین اقتضایی داره. سوال این هست، ما در جمهوری اسلامی حکومت اسلامی به واسطه مردم ایجاد شد، یعنی طاغوت به وسیله مردم سرنگون شد، حرکت امام حقیقتا مبتنی بر همراهی مردم بود، حتی اون سخنرانی بسیار محکم حضرت امام در بهشت زهرا همه یاد داریم که فرمودن من به پشتوانه مردم اقدام میکنم و حقیقتا هم همین بود، یعنی حرکت امام پشتوانش حضور مردم و همراهی مردم و خواست جدی مردم بود. مرحله بعد که در حقیقت تشکیل جمهوری اسلامی بود و بعد از اون تشکیل دولت اسلامی هست و ما هنوز در اون مسیر هستیم، تبلور خیلی مهمش در قانون اساسی هست. الان سوالی که میخوام بپرسم این هست که واقعا چقدر این زمینه‌های مشارکت مطلوب در قانون اساسی ما دیده شده و چقدر بالفعل شده؟
همونطور که جناب استاد رجبی فرمودند، تاریخ سیاست دینی گواه اصیل بودن توجه به مردمه و این به نظرم خیلی نکته مهمیه که اتفاقا آن جریانی که تلاش کرده مردم رو به صحنه بکشه، مردم رو به میانه میدان بیاره، همواره یکی از مهمترین جریان دینیه و اون به خاطر خود ماهیت اختیاری دینه که اساساً بدون این مشارکت، بدون این در صحنه بودنه، اساساً امکان گفتگو و امکان حتی ارتقاء معرفتی فراهم نمیشه.
همون توان بخش معرفتی
که فرمودید. من اینجا یه نکته رو میخوام اشاره کنم بعد به سوال شما بپردازم. ببینید، ما در قبل از انقلاب اسلامی هم تقریباً دو تا ایده اصلی داشتیم. یه ایده‌ای که گمانش بر این بود که ما وقتی میخوایم یک حرکت عمومی و انقلابی رو رقم بزنیم، اول باید بریم کادر سازی کنیم، اول باید پرورش نیرو بدیم و کلاس‌های متعدد، جلسات متعدد تا آرام آرام مردم آماده بشن و بعد یه حرکت عمومی شکل بگیره. حضرت امام رحمت الله علیه اینو قائل بودن که بالاخره ما برای یه حرکت حتما نیاز به مبادی معرفتی داریم، ولی یه نکته مهمی رو امام در سر لوحه مسیر حرکت انقلابی خودشون قرار دادن و اون این بود که مانند اون اتفاقی که در صدر اسلام افتاد که حضرت رسول در مکه صلوات الله علیه در مکه حدود 30 نفر 40 نفر رو آورد، اینها رو تربیت خاص کرد و بعد با اونها نیومد سلسله مراتبی بقیه مردم رو درگیر کنه، بلکه با اینها یه حرکت عمومی رو رقم زد. یعنی وقتی شما میخواد یک حرکت عمومی، یه تربیت عمومی شکل بدید، از طریق کادرسازی های معمول سلسله مراتبی شکل نمیگیره. این معمولا تو چند لایه در حرکت عمومی به سمت دیگر جامعه اون زمان خودش، با یک قلیلی از حواریون و انصار، اون پیامبر الهی، اون اولیای الهی که می اومدن که میخواستن حرکت شکل بدن، با اونها یه حرکت عمومی رو رقم میزدن. در این حرکت عمومی مهمترین چیزی که برای تربیت نفوس و تربیت عمومی مردم لازمه، برداشتن قل و زنجیرهایی که جریان طاغوت غالب بر اونها نهاده. یه تعبیری از امام رضا علیه السلام هست، کسی که میرسه خدمت حضرت به حضرت عرضه میداره که یا رسول الله، این چه وضعیتیه که ما میبینیم معجزه های پیامبران متفاوته؟ معجزه حضرت موسی علیه السلام اساست، ید بیضات، معجزه حضرت عیسی علیه السلام شفا دادن مثلا فرض کنید کور مادرزاد یا زنده کردن مرده ها یا اینکه اخبار از غیبه. حضرت یه نکته خیلی دقیقی اونجا میفرماید، میفرماید وقتی جریان انبیا میان، جریان اولیا الهی میان، اولین کاری که میکنن درگیر میشن با اون اهرم و ابزاری که جریان طاغوت به وسیله او جامعه خودشون رو به استعباد و استضعاف کشیدن. تعبیر حضرت اینه، قالبون علا اهل عصره، یعنی میان با اون ابزاری که جریان طاغوت غلبه کرده به استضعاف و استخفاف کشیده جامعه رو، با اون درگیر میشن. لیزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. وقتی اینو برمی‌داره، امکان یک جهش، امکان یک حرکت، امکان یک قیام فراهم میشه. حالا میشه در رابطه با تفکرونش حرکتی زد، میشه حالا توان بخشی معرفتی کرد. ما باید بتونیم، برمیگردم به سوال شما،
بله،
ما باید بتونیم اون زمینه‌هایی که انقلاب اسلامی در خود قانون اساسی حفاظت کرده به عنوان مرحله دوم از این حرکت تمدنی خودش، یک مرحله نهضت، یک مرحله نظام اسلامیه که تبلورش در قانون اساسیه، در اینجا یک حفاظت هایی کرده که حالا تو قسمت های بعدی سعی میکنم به صورت مصداقی تر عرض کنم، یه حفاظت هایی کرده و تمهیداتی اندیشیده.
بله.
ما باید بتونیم تو ادامه مسیر خودم در مرحله دولت سازی و جامعه سازی که مرحله سوم و چهارم حرکت انقلابه، اون حفاظت‌های قانونی و اساسی رو که در قانون اساسی کشور به عنوان میثاق ملی پاس داشته شده رو باید بتونیم تو مراحل بعدی جاری کنیم. حالا اونجا سعی می‌کنم به یکی دو مورد مهم اشاره کنم که ما در قانون اساسی حفاظت کردیم از اون حرکت عمومی مردم و اون اتفاقی که باید بیفته، بسترهایی که در ضمن اون توانبخش معرفتی تازه محمل و مصحح پیدا میکنه.
خیلی ممنونم، انشاءالله حتما در مصدهای بعدی از مصدهای تاریخ مجددن بهرمند کنیم. شد جناب استاد رجبی، ما میدونیم که نگاه ما در ساختار اجتماعی و سیاسی اسلام یک نگاه تکلیف محور هست. ما به هر حال بر اساس تکالیف الهی اقدام به تشکیل حکومت اسلامی، مدیریت حکومت اسلامی کردیم تا آخر. در نگاه مدرن این گونه نیست، یعنی اراده مردم مشروعیت بخشی میخواد بکنه و این بحثایی که قبلا انجام دادیم. فکر میکنم یک قسمت مهم معرفت بخشی یا توان بخش معرفتی یا زمین سازی لازم برای حضور آگاهانه، حضور مفید، حضور منجر به نتیجه مطلوب مردم همین باید باشه که مردم اون اهداف اسلامی و اون اهداف متعالی رو بشناسند، بدونن چجوری باید به اینها برسن. حالا میخوام هم اگر حضرت این عرض حقیر رو اگر صحیح میدونید یا اشتباه میدونید بفرمایید، و بعد اینو چقدر واقعا در عینیت نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسیمون و قوانین تابعه میتونیم ببینیم این حقیقت رو.
حالا اگر بخوایم سر زمینه سازی برای مشارکت سیاسی مطلوب سخن بگیم، طبیعتاً یکی از ابعاد و عناصرش همونطور که اشاره کردیم مسئله آگاهی جامعه است.
بله.
یعنی تعلیم و تربیت. یک واژه امروز استفاده میشه در مجامع علمی و حتی مجامع تحت عنوان تربیت سیاسی که در علوم سیاسی بعضاً ازش به نام جامعه پذیری سیاسی نام برده میشه.
نتیجه تربیت سیاسی.
یعنی خب طبیعتاً در ادبیات علوم اجتماعی سعی میکنن واژه‌های
نرمتری
رو استفاده کنن، همون مفهوم رو داره ولی به هر حال یه جوری بدتر، حتی همون خب با واژگان به ظاهر زیباتری به کار میبرن که اینم حالا خودش نکته‌ای که این به این معناست که جامعه ای که میخواد مشارکت سیاسی انجام بده، اگر واقعا جامعه میخواد در مسیر اهداف خودش حرکت بکنه، باید کسانی که فعال سیاسی هستند، که حالا در نگاه ما بخش عمده‌ای از جامعه حداقل باید این اتفاق بیفته، مشارکت عمومی و توده‌ای رو ما می‌خواهیم، نه خصوص مشارکت نخبگانی. یعنی مشارکت مطلوب ما یه همچین سطحی از مشارکت، این هم خودش تو بحث نحوه مشارکت و نظریه مشارکت سیاسی خودش تاثیرگذاره. خب باید یکی از ابعاد مهمی که داریم مسئله تربیت سیاسی باشه، یعنی جامعه به شکلی باشد که فرهنگ سیاسی در اون جامعه مشخص باشه، مطلوب‌های اون جامعه، چه سیستمی بر او حکومت میکنه، چگونه حکومت میکنه، وظایف من در مقابل او چیه. در فرمایشات حضرت امام و حضرت آقا هم اتفاقا خیلی تاکید روی این زمینه میبینیم. مثلا حضرت امام فرمایند که، حالا یه جمله اینچنینی دارن، من بخش آماده کردم، که آقایان که تربیت بچه‌ها رو میکنند، مسائل سیاسی روز رو هم به آنها تعلیم کنند. یعنی در مورد آموزش پرورش دارن میفرمایند، نه فقط دانشگاه‌ها که حضرت آقا هم تاکید دارن. که می‌فهمند در عین این که دانشگاه نباید سیاست زده باشد، اما دانشجوی ما باید سیاسی باشد، نباید یک عنصر بی‌اعتنا به مسئله سیاست و جامعه خودش باشه.
همونطور که تکیه در حوزه ها هم حضرت امام برای
بله. حالا در کلمات فیلسوفان سیاسی هم می‌بینیم. مثلا شما اگر به دوره یونان باستان هم نگاه کنید، ارسطو یه تأکید جدی داره بر اینکه نظام آموزشی با نهاد حکومت باید یک سازگاری و تجانسی درش وجود داشته باشه، وگرنه اگر اون ارزش‌های حاکمه که ارزش‌های مطلوبی هست به حال از نظر اون اندیشمندان جامعه به نسل‌های جوان انتقال پیدا نکنه، این هدف حاصل نخواهد شد. در فرمایشات مقام معظم رهبری هم باز خیلی روی مسئله تاکید داریم که یکی در حقیقت مسئله شناخته، یکی هم مسئله احساسه. این در مسئله تربیت سیاسی فقط مسئله شناخت نیست، احساس هم هست. یعنی احساس شهروندان و انسانها نسبت به حکومت خودشون و احساسی که اونها به نسبت به جایگاه خودشون در این حکومت دارن. ولذا هم شناخت و هم این احساس، این دو اگر تکمیل بشه و در یک جامعه در راستای اون ارزش‌های متعالی، ما میتونیم توقع یک مشارکت مطلوب رو داشته باشیم. مقام معظم رهبری رو چند تا عنصر خیلی تأکید دارن. یکی بحث تقویت امید و دوری از یأس و بنبست و اینها هست، و یکی هم مسئله تقویت هویت ملی و آرمان خواهی و اینها، که این دو رو خیلی تأکید دارن رو بحث اینکه جامعه باید به چه سمت و سو، یعنی آموزش پرورش ما، دانشگاه های ما، رسانه های ما، اینها به چه سمت و سوی حرکت بکنن. والله اگر فرصت شد باز در این زمینه بیشتر صحبت خواهم.
خیلی ممنونم. پس ما برای رسیدن به نقطه مطلوب در مشارکت سیاسی یک نیاز مبرم داریم و اون همین تربیت و آموزش سیاسی هست که باید خیلی جدی مد نظر گرفته بشه و تربیت سیاسی کمتر از آموزش‌های عمومی اهمیت نداره، چون به هر حال آینده یک جامعه بسته به همین نکته هست. فرصت کوتاهی رو داشته باشیم، استراحت کوتاهی، و دوباره از محضر کارشناسان محترم بهره مند بشیم. با برنامه فقه و زندگی از رادیو معارف خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. گفتگوی حقیر علی صالحی منش کارشناس موجی برنامه رو با جناب استاد محمدی و جناب استاد رجبی پیرامون مسئله زمین سازی برای مشارکت سیاسی مطلوب میشنوید. جناب استاد محمدی، اشاره فرمودید که ظرفیت‌های مهمی رو قانونگذاران اساسی جمهوری اسلامی ایران که قانون اساسی تبلوری از این مرحله نظام سازی و حتی من فکر میکنم تا حدی دولت سازی در یک حکومت هست، قانونگذاران ما توجه داشتن و در جای جای قانون هم موارد متعددی رو میشه براش مؤید شمرد. حالا استفاده میکنیم همین بحث رو از حضرت عالی، قانون اساسی ما چگونه این مهم رو بهش توجه کرده؟
خدمتتون عرض کنم که این ماجرای مردم و مشارکت مردم خب یک در حقیقت عرض عریضیه در فضای قانون اساسی ما. من فقط یه نمونه شو که شاید جز نمونه های مهم ماجراست عرض کنم. شهید بهشتی رحمت الله علیه توی فکر میکنم پاییز 1358 یک جلسه میره دانشگاه تهران، سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه رو داره ایراد میکنه. این سخنرانی معروف به سخنرانی امامت امت، توی کتاب های مختلف که اومده تحت این عنوان خورده. توی اونجا خب یه اعتراضی میکنن به شهید بهشتی که شما چرا با ما کم حرف میزنید، چرا نیستید. ایشون یه عذرخواهی میکنه، میگه من عذرخواهی میکنم، سعی میکنم بیشتر در جمع شما حاضر بشم، سرمون خیلی شلوغه، باور کنید ما مثلا درگیر مثلا رتق و فتق و امور هستیم. بعد میگه از من دو تا سوال پرسیدید، اینکه نظریه سیاسی ما در قانون اساسی چیست، یکی نظریه اقتصادی چیست. من میخوام رو مثلا نظریه اقتصادی یه مقداری الان متمرکز بشم و بعد بگم که چگونه اون معماران قانون اساسی و مخصوصا متفکر بزرگی مثل شهید بهشتی چجوری تلاش کرده که این نگاه رو در قانون اساسی اشراب کنه. ایشون میگه ما در قانون اساسی یک ایده اصلی داریم در اقتصاد و اون اینه که ما باید یک کاری بکنیم که هر کسی بتواند با سرمایه خودش بر روی ابزار خودش کار کند،
استقلال اقتصادی داشته باشه.
ما نمیخواهیم یک نظام بزرگ کارگری و یا یک نظام بزرگ کارمندی داشته باشیم. که میدونید این دقیقا ترجمه خلاصه بند دوم اصل 43 قانون اساسیه که تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، که بعد جلوتر که میاد که به هر راه مشروعی باید این اتفاق بیفته که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصادی کشور صورت گیرد. این اصل، بعد از این اصل به این مهمی به نظرم نتیجه از خودش مهمتره. شهید بهشتی رحمت الله علیه میفرمایند که ما چرا وایسادیم روی این که این استقلال اقتصادی برای مردم شکل بگیره، نه نظام کارمندی و کارگری. میگه چون ما معتقدیم اگر مردم استقلال و حریت اقتصادی نداشته باشند، حریت و استقلال سیاسی هم ندارند.
عجب.
یعنی یه بستر اجتماعی میخواد شکل بگیره. ما میخوام آدم ها رو آزاد کنیم، میخوام آدم ها بتونن درست با اختیار خودشون انتخاب کنن. این زمینه اجتماعی میخواد. اگر جریان رقیت، جریان بردگی و بندگی بین افراد یک جامعه شکل بگیره و عبودیت غیر خدای متعال به معنای دقیق کلمه اونجا اتفاق بیفته، اون حریت و استقلال میشکنه. جمهوری اسلامی اساسش ایجاد این محیط برای انتخاب‌های بزرگ آزاد ملت و امته. ما باید بتونیم این زمینه رو شکل بدیم. این گونه است وقت آدم‌ها ما دعوت می‌کنیم که حتما مشارکت سیاسی آزاد داشته باشید. این زمینه است که تازه به آدم‌ها باب گفتگو رو باز می‌کنه. شهید سعد رحمت الله علیه جمله آخرم باشه، در کتاب ویژه و بسیار قابل استفاده الاسلام یقود الحیات که به عنوان اسلام راهبر زندگی هم ترجمه شده، در اون قسمت مقاله چهارم که داره نظریه خلافت الناس و شهادت الانبیا رو میگه، این نکته بسیار مهم اونجا تاکید میکنه. میگه در خط مرجعیت در دوران غیبت یک مسئله حکم شناسی داریم که جریان شهادت و جریان انبیا اونو به عهده دارن، یک جریان موضوع شناسی و تطبیق مصادیق. میگه در دوران غیبت در سلطه جریان طاغوت این دوتا خط خلافت و شهادت در مرجعیت مجبوریم جمعش کنیم. چرا؟ چون وقتی مردم میخوان تشخیص مصادیق بدن، چون تحت سیطره طاغوتن، طاغوت اونها رو مستضعف کرده و اینقدر رشید نیستن که بتونن درست تشخیص بدن، فرقه فرقه میشن، اختلاف میفته، به همین خاطر در مرجعیت در نظام سیاسی اسلام جمع میشه. ولی در جمهوری اسلامی در ذیل حکومت حق، در ذیل جریان ولایت ولی فقیه، این حق دوباره به مردم داده میشه که بتواند تطبیق مصادیق احکام که مصالح کلیه رو تشخیص میده به عهده خودشون باشه. این دقیقا همون فرمایش حضرت امام در اینه که تطبیق مصادیق احکام اولیه و ثانویه از حقوق اصلی خود مردم است، که در قانون اراضی شهری در اول انقلاب جزء محل‌های اختلاف بود که بعضن شاگردان امام با امام اختلاف می‌کردن. این که جمهوری اسلامی این حق رو برمیگرداند چون ملت در اثر این آزادی از طاغوت رشید شدند، جمله بسیار بسیار مهمیه که باید بهش توجه کنیم.
خیلی تشکر میکنم. پس ما در مسئله مشارکت سیاسی بود که اساتید محترم جناب استاد محمدی و استاد رجبی سیر قابل توجهی رو ارائه فرمودند. بحث از زمین سازی برای مشارکت مفید سیاسی هنوز ادامه داره. باید در برنامه بعدی هم از محضر کارشناسان محترم استفاده کنیم. ادامه این بحث رو انشاءالله در هفته آینده شنبه بعد خواهیم داشت و از محضر اساتید هم بهره‌مند خواهیم شد. تا شنبه بعد، خداوند یار و نگهدار شما شنوندگان عزیز.
قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم أول قول في القرآن اقرأ وافهم فبذا تسلم. قل يا ربي زدني علما قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما وصلاتي تهدى للهادي أمي ذي علم باني وصلاتي تهدى للهادي أمي ذي علم باني علم كل الناس فبادر علم كل الناس فبادر علم كل الناس فبادر سر في منهجه الإرشاد. قل يا ربي زدني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما.
عصرتون بخیر باشه شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت همراه شما هستیم بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. برنامه فقه و زندگی رو شنیدید با موضوع مشارکت سیاسی در انتخابات. برنامه بعدی هم که تا ثانیه های دیگر تقدیمتون میشه ربط داره به انتخابات پیش رو، انتخابات مجلس خبرگان. موضوع برنامه همراه با خبرگان هست. ساعت 16 هم میتونید پرسمان قرآنی رو بشنوید، پاسخ به سوالات قرآنی شما عزیزان که کارشناس برنامه هم حجت الاسلام و المسلمین ملکی هستند. اما همین برنامه هایی که اعلام کردم و هر برنامه‌ای که در رادیو معارف میشنوید و نظر خاصی دارید در موردش، میتونید به 30553 پیامک بزنید و نظرتون رو به ما اعلام کنید به صورت پیامکی. دو راه ارتباطی دیگه هم هست عزیزان که روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما قرار داده. یکی 162 که تلفن هست، این تلفن سه رقمی رو میگیرید، نظرتون رو درباره برنامه‌های مختلف رادیو معارف به اطلاع همکارانم هم در روابط عمومی میرسونید. و یا اینکه 30162 پیامک به صورت پیامکی نظرتون رو اعلام میفرمایید. خرسند میشیم که نظرات شما رو داشته باشیم از طریق این راه‌هایی که خدمتتون عرض کردم. همراه بشیم با برنامه همگام با خبرگان.
میاییم چشم چشم تا دریا، میروییم چون جوان تا فردا.
همگام با خبرگان.
رویش دوباره بهار، برگ برگ رأی ماست،
سرزمین پاک لاله ها با حماس آشناست، سرزمین پاک لاله ها